عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
پروردگارا بر حضرت محمد و آلش درود فرست و ایمان ما را کامل ترین ایمان، یقین ما را برترین یقین، نیت ما را بهترین نیات و عمل ما را نیکوترین اعمال قرار ده. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، شنونده های گرامی و مهربان، همراهان خوب برنامه در وادی نور. باز هم توفیق پیدا کردیم که در جمع شما قرار بگیریم در این عصر دلنگیز و خوشحالیم که شما هم با ما همراه هستین. اگر مایل بودین که پیام بفرستین، لطفاً این دو شماره را به خاطر بسپارین: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام رضا علیه السلام می فرمایند: خداوند زمانی پیامبرش را به سوی خود فراخواند که دین او را کامل و بر او قرآن را نازل کرد، کتابی که روشنگر همه چیز است و حلال و حرام و حدود و احکام و هر آنچه مردم بدان نیازمندند در آن به طور کامل بیان شده است.
ولو أن
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، عصرتان بخیر. یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه کثیر است، یعنی بسیار، زیاد و فراوان. این کلمه 63 بار در قرآن کریم آمده. به عنوان مثال 3 بار در آیات 16، 26 و 27 سوره حدید می‌خوانیم
و کثیر منهم فاسقون،
بسیاری از آنان منحرف هستند. و یا 2 بار در آیات 45 انفال و 10 سوره مبارکه جمعه این دستور آمده
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
و خداوند را فراوان یاد کنید، امید است که شما رستگار شوید. مؤنث کلمه کثیر کثیره می شود که 11 بار در قرآن تکرار شده، مثلا آیه 19 سوره مبارکه مؤمنون
لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ،
در آن برای شما میوه‌های فراوان است و از آن می‌خورید. و آیه 21 همان سوره مؤمنون می‌فرماید
لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ،
در آن برای شما منافع بسیاری است و از آن استفاده می‌کنید. کثیره که گفتیم کلمه مؤنث است یا برای توصیف جمع مکسر می‌آید، مثل منافع و فواکه که ذکر شد، و یا برای توصیف مفرد مؤنث به کار می رود، مثل آیه 32 سوره مبارکه واقعه و فاکهت کثیره، و میوه فراوان. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. خير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه درودی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی،
با نام و یاد خدا. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه و عنایت الهی با سوره مبارکه انفطار که 82مین سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره 19 آیه دارد و 5مین سوره در جزء 30 قرآن کریم است. سوره مبارکه انفطار اندک پیش از هجرت، بعد از سوره نازعات و قبل از سوره انشقاق در مکه مکرمه نازل شده است. هماهنگی و نظم موجود در میان آیات این سوره مبارکه نشان وحدت نزول آن است، چون در اولین آیه آن از انفطار به معنای شکافته شدن و از همگسستن آسمان سخن به میان آمده، این سوره را انفطار می نامند.
بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء
البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
خوبان همراه، چون خداوند در سوره قبلی انفطار یعنی سوره تکویر و مباحث قیامت و رخدادهای مهم آستانه آن پرداخته، در این سوره هم همین مباحث را پی گرفته است. در ضمن آغاز سوره انفطار شباهت زیادی به سوره قبلی یعنی سوره تکویر دارد. در سوره مبارکه تکویر پس از 12 آیه که با اذا شروع می شود و حوادث قیامت را بیان می کند، خداوند می فرماید
علمت نفس ما احضرت.
هر شخص می فهمد که چه اعمال از خیر و شر مهیا کرده است. در سوره مبارکه انفطار هم پس از 4 آیه که با اذا شروع می شود و حوادث قیامت را بیان می کند، خداوند متعال می فرماید
علمت نفس ما قدمت و اخرت.
هر شخص می فهمد که چه اعمال از خیر و شر پیش فرستاده و به جای گذاشته است. این سوره با انسان هشدار می دهد مبادا به سبب فراموش کردن قیامت و حسابرسی اعمال در آن روز و به امید احسان پروردگار مرتکب گناه شود.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا. أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 5 سوره هود آشنا شویم.
داستان آیات.
ظاهر انسان دوستانه اخنس ابن شریق همه بدبینی ها و سخنانی را که علیه او گفته می شد به اعتبار می کرد. او خوش سیما بود و همه جا با چهره شاد و خندان ظاهر می شد. با جوانان، پیران و کودکان نشست و برخاست می کرد و به دیدار بیماران می رفت و به کمک نیازمندان می شتافت و با زبان شیرین و بزلگویش قلب همگان را به تسخیر در آورده بود. او بیش از اندازه به پیامبر اظهار دوستی می کرد و حتی خود را از یاران نزدیک پیامبر می دانست. گرچه این روش‌های مبالغه آمیز در ذهن شماری از مسلمانان شک و تردید پدید آورده بود، ولی کسی توان بیان آن را نداشت. کسی نمی‌دانست که در قلب اخنس چه می‌گذرد و او چه اندیشه‌ای در سر خود دارد. با اینکه او را چندین بار در حوالی مزرعه‌های آتش گرفته مردم دیده بودند، ولی آنچنان به او خوشبین بودند که حتی اندکی درباره او به شک و تردید نمی افتادند. با این حال گروهی با فراست و زیرکی حرکات و رفتار او را زیر نظر داشتند. پس از چندی معلوم شد او محصولات کشاورزان را می سوزاند و چارپایان را می کشد. بعد این ترتیب بغض و کینه اخنس به مسلمانان آشکار گردید. خلاصه اخنس با برخوردهای ظاهرپسند و منافقانش زمینه هر گونه شک و بدبینی را از بین برده بود و مسلمانان به همین دلیل فریب خورده بودند. پس از آنکه ماهیت اخنس و ارتباط تنگاتنگ و پنهانی او با منافقان آشکار گردید، آیه 5 سوره هود پیامبر را از ماهیت او و همدستانش آگاه کرد.
الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور.
آگاه باشید، آنها سرها را به هم نزدیک ساخته و سینه هاشان را در کنار هم قرار می دهند تا خود و سخنان خیش را از او پیام بر پنهان دارند. آگاه باشید، آنگاه که آنها لباس هایشان را به خود می پیچند و خیش را در آن پنهان می کنند، خداوند می داند آنچرا پنهان می کنند و آنچرا آشکار می سازد، چرا که او از اسرار درون سینه ها آگاه است.
قرآن دوستان عزیز، از آنجا که استفاده از هر چیزی به شناخت آن نیاز دارد، بهره برداری شایسته از قرآن هم نیازمند آشنایی با ابعاد مختلف آن است. بر این اساس رسول خدا صلی الله علیه و آله ضمن اشاره به آثار و برکات کتاب آسمانی اسلام مردم را به یادگیری و آموزش آن تشویق کرده و می‌فرمایند: اگر حیاتی چون زندگی انسانهای نیکبخت و مرگی همانند مرگ شهیدان می‌خواهید و به نجات در روز حسرت و داشتن سایبان برای روز سوزان قیامت و همینطور به هدایت در روز زلالت و گمراهی علاقمند هستید، قرآن بیاموزید. زیرا این کتاب ستورگ سخن خدای مهربان و مایه حفظ از دسیسه های شیطان و وسیله سنگینی میزان عمل در روز حساب است.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن،
جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
تشکر و سپاس که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستید. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 9 تا پایان سوره منافقون و آیات 1 تا 3 سوره تغابن با صدای استاد محمود علی‌البنا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 9 تا پایان سوره منافقون و آیات 1 تا 3 سوره تغابن بود با صدای استاد محمود علی‌البنا.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم
با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، یاران همدل، خوشحال هستیم که همچنان پای برنامه خودتان در وادی نور هستین و مهر و محبت شما از طریق پیامک‌هایتان با ما میرسه. دوست خوب شنونده ما مریم جان صالحی از فریمان سلام تقدیم کردن و گفتن سلام به همکاران خوب برنامه در وادی نور. مدتی هست که شنونده برنامه شما هستم، بسیار برنامه‌تان را دوست دارم و هر روز پای برنامه شما آیاتی از قرآن را تلاوت میکنم و دعا میکنم که خیر دنیا و آخرت ببینین. تشکر مریم جان عزیز و نازنین. شعر بسیار مقبولی هم فرستادن خدمت شما میخوانم. نوشتند که قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت، یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بی تردید مریم جان چنین است. تشکر از خودت از پیام زیبا و دلپذیرت.
شمسنا قرآننا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا
والسلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة. شمسنا قرآننا قمرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا قرآن فخرنا قرآن. مصحف خالد أمة صامدة. مصحف واحد أمة واحدة. مصحف خالد أمة صامدة. مصحف واحد أمة واحدة. مصحف خالد أمة صامدة. مصحف واحد أمة واحدة.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در ادامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 23 و 24 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ
ما موسی را با آیات خود و دلیل روشن فرستادیم.
إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
به سوی فرعون و هامان و قارون، ولی آنها گفتند او ساحری بسیار دروغگوست.
این آیات به یکی از نمونه‌های تاریخی برای قهر الهی در دنیا اشاره کرده و می‌فرماید خداوند حضرت موسی را همراه با معجزات برای هدایت حاکم ستمگری چون فرعون و وزیرش هامان و فرد ثروتمندی چون قارون فرستاد. حضرت موسی با یاری خداوند کارهای خارق العاده انجام می‌داد که نشانه ارتباط او با عالم ماوراء طبیعت بود. علاوه بر معجزات، آن حضرت به دلایل محکم و خدشه‌ناپذیر مجهز بود، ولی موضع‌گیری فرعونیان ظالم و طغیانگر در مقابل او جز این نبود که معجزات او را سحر و جادو می‌خواندند و ادعای او در مورد رسالت از جانب خدا را دروغ می‌شمردند. البته تاریخ شاهد است که سردمداران کفر و ظلم همواره سعی کردند با دروغ پراکنی و زدن اتهامات ناروا سخنان مردان راستین خدا را خونسا و از تأثیرگذاری آنها بر مردم جلوگیری کنند. به این ترتیب موسی علیه السلام مأمور شد که به ظلم حاکمان خونریز و بیدادگر پایان دهد و جامعه‌ای بر اساس عدل و داد بسازد. طبیعی است پذیرش دعوت حضرت موسی موجب می شد که فرعون و دستندرکاران حکومتش نتوانند از قدرت خیش سوء استفاده کرده و هر گونه که می خواهند مردم را تحت ظلم و استثمار قرار دهند. لذا برای حفظ منافع نامشروعشان بران شدند که با شدت تمام با موسی و یارانش مقابله کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. اول اینکه پیامبران فقط مأمور دعوت مردم به خداپرستی نبودند. آنها برای برچیدن بساط ظلم و جور به سراغ ستمگران می رفتند. نکته دوم اینکه گاه قدرت و ثروت بستر سرکشی و نافرمانی در برابر خدا و زیر پا گذاردن حقوق مردم است. و نکته پایانی این که منطق و معجزه پیامبران روشن و قابل فهم بوده است، اما مطامع مادی و روحی استکباری مانع می شده که عده‌ای از افراد حق را بپذیرند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان عزیز، بهترین و والاترین دستاورد زندگی انسان علم و معرفت است و در میان علوم و معارف قرآن کریم برترین علوم است. بنابراین تلاش برای تعلیم و تعلم آن بهترین تلاش است و صاحبان این تلاش برگزیده ترین و بهترین انسان ها هستند، چرا که سعی خود را در کاری به کار می برند که هیچ تلاشی به پایه آن بازده معنوی برای انسان ندارد. اما آموختن علوم دیگر غیر از قرآن هرچند هم خوب باشد، به علت وجود برخی ناخالصی ها در آنها به این حد بازدهی ندارند.
به تعداد آیات قرآن بهش درجه دارد. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بشه، یقال به مردم میگن اقرا ورقه، میگن شما چقدر با این قرآن آشنایی، هر چقدر آشنایی بخون بالا برو. شما میگی آقا من یه آیه این قرآن رو عمل کردم، میگن پس برو درجه یک. اون میگه من دو تاشو عمل کردم، میگن خودت درجه دوی. اون میگه من همه این قرآن رو عمل کردم، میگن درجه آخر.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، دعوتتون میکنیم که شنونده صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی باشید.
آموزه های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبانی که با ما هم سفرید. ما در آخرین سخن درباره هدفمندی انسان به این نکته اشاره کردیم که هدف واقعی و هدف اصلی انسان‌ها اون که باید باشد خداوند هست و آفریدگار عالم هستی. گرچه در مقام عمل انسان‌ها هدف‌های گوناگونی را دارند، اهداف سیاسی دارند، اهداف لذایز مادی و جسمانی دارند، اهداف اقتصادی دارند، ولی همه آنها را می‌توانند گره بزنند به هدف اصلی، یعنی خداوند. اگر این پیوند با هدف اصلی مرتبط نشود، با این هدف اصلی هدفهای دیگر، همه اون هدفها پوچ و بی ارزش است و نمی ارزد که انسانها اونها را به عنوان هدف قرار بدهد، زیرا که هدف باید والاتر از انسان باشد، زیرا اون والاتری سبب می شود که انسان اگر به سمت اون هدف والا حرکت کند، کمال پیدا کند، رو به شکوفایی و بالندگی و پیشرفت باشد، وگرنه راه افتادن به دنبال چیزی و شیعی پایین تر از خود انسان را به سقوط و به قهقرا برمیگرداند. و در این عالم چیزی والاتر از خود انسان نیست. انسان مسجود فرشتگان است، خلیفه خداوند است، کریمه این عالم هستی است، دردانه عالم خلقت است. تنها چیزی که والاتر از انسان است خداوند است. بنابراین انسان نباید هدفی غیر از خداوند و آفریدگار هستی را که کمال مطلق است و حسن مطلق است و جمال مطلق و وجود مطلق در مطمح و در هدف زندگی خیش قرار بدهد. ما باید همیشه حرکت دائمی به سوی هدف و کمال مطلق، یعنی آفریدگار عالم رو داشته باشیم. ما در هر لحظه در حال رفتن و حرکت به سوی خدا از نظر تکوینی و از نظر خلقت هستیم، ولی چون انسان مختار است که از نظر نیت و فکر و قصد درونی مطابق با این حرکت تکوینی عمل کند و به سوی هدف اصلی گام بردارد، و یا این که نه، برخلاف حرکت تکوینی عالم و حرکت تکوینی خود به سوی خدا حرکت نکند. اگر ما حرکت تکوینی عالم را از منظر قرآن بپرسیم، خداوند این گونه می فرماید، خطاب به انسانها، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا لله و انا الیه راجعون. ما ملک خداوند هستیم، آفریده خداوند هستیم، مبدا و منشه آغاز ما خداوند است، اوست که ما را آفریده است و رو به سوی او در حال حرکتیم. ما چه بخواهیم نخواهیم بازگشت ما به سوی خداوند است. به تعبیر مولانا، جزها را رویها سوی کل است. ما به جزهایی هستیم که به سوی کل در حرکت هستیم. اون چه که در این وسط مهم است آن است که خود ما واقف به این حرکت شویم و این حرکت را آگاهانه انجام بدهیم. زمانی که انسان آگاهانه به سوی یک مقصدی حرکت می کند، دارای ارزش می شود و رفتار او و حرکت او معنا پیدا می کند و البته لوازم خود را هم دارد، با آمادگی حرکت می کند. اما اگر این حرکت به سوی هدف غیر ارادی و غیر اختیاری باشد، قابل ستایش نیست، آگاهانه نیست و لذا نمی شود اون را جز ارزش ها به حساب آورد و او را مایه کمال انسان قرار داد. ما بایستی به این حرکتی را که خداوند در آیه شریفه از اون یاد می کند مطابق آن حرکت کنیم و هدف خیش را همانند عالم تکوین در عالم تشریع و در عالم اختیار هم بایستی مطابق همان حرکت کنیم تا بتوانیم به سوی کمال مطلق و هدف اصلی زندگی گامهایی ولو در حد توان خود برداریم و در این صورت است که طول عمر معنای درستی پیدا می کند. ما اگر از خداوند طول عمر می خواهیم بدین معنا هست که با طول عمر هرچی بیشتر به هدف نزدیکتر می شویم، زمانی که آگاهانه به سوی اون هدف حرکت کنیم. در غیر آن هرچی عمر ما طولانی تر شود، مایه خسران و زیان ما خواهد بود و مایه دورتر شدن از هدف اصلی و متعالی زندگی خواهد بود. انشاءالله که همه ما در مسیر هدف اصلی زندگی گام برداریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از شما مهربانان که صمیمانه تا پایان با ما همراه بودید. نشانی سایت ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي.
قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.